رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روزی دوشنبه 20 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. در کیف روز یکشنبه اعتراضگران با پلیس واردی درگیری شدند. گروه مخالفان سوریه در خارج در مذاکرات صلح هفته آینده با هیئت حکومت بشار اسد شرکت میکند و روسیه میگوید بعد از دادن قرقیز گاز به گازپروم روسیه، نرخ فروش گاز به اهالی قرقیزستان ارزان خواهد شد. تفصیل خبرها. صدها نفر اعتراضگران در کیف پایتخت اوکراین با پلیس ضد تظاهرات واردی درگیری شدند. این درگیری ها در حال رخ داد که ده ها هزار نفر روز یکشنبه در مرکز شهر کیف بر ضد قانون نو ضد تظاهرات اوکراین به اعتراض برآمدند. اعتراضگران با چوب دست ها به پلیس حمله بردند، زیرا پلیس میخواست آنها را به سوی بنای پارلمان ببرد. در آنجا نیروهای زیادی پلیس صف آراسته بودند و اتوبوس ها نیز آورده شده بود. نارنجک های دستی گوش کار کننده و اشکزای دودی به کار برده شد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. بیشکک در رابطه با تیرپرانی روز 11 ژانویه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان یادداشت اعتراضی سوم را به دوشنبه فرستاده است. معاون وزیر کارهای خارجه قرقیزستان اسکر بشیموف در یک ملاقات پشت درهای بسته در پارلمان بین اعضای فراکسیای حزب سوسیال دموکرات و نمایندگان حکومت گفته است که قرقیزستان تا حال مرزهایش با تاجیکستان را باز نکرده است و هدف بیشکک از فراخواندن سفیرش در تاجیکستان اورمت سرالیف پایین بردن سطح نمایندگی دیپلماتیک بود. اورمت سرالیف روز 14 ژانویه به بیشکک فراخوانده شد، ولی ابتدا گفته می شد که او را برای مشورت در رابطه با تیراندازی روز 11 ژانویه دعوت کردند و این به معنای بازخواند سفیر نیست. گروه مخالفان سوریه در خارج که با نام ائتلاف ملی شناخته شده است، در مذاکرات صلح هفته آینده با هیئت حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه شرکت میکند. دفتر مطبوعاتی این ائتلاف خبر داده است که از 73 نفر نمایندگان ائتلاف، 58 نفر به جانبداری از شرکت در مذاکرات صلح رای دادند. حکومت سوریه میگوید که در مذاکرات صلح در سوئیسریا شرکت میجوید. روز جمعه جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا بار دیگر از مخالفان سوریه خواست که در نخستین ملاقات مستقیم صلح شرکت جویند. قرار است روزهای 22 و 24 ژانویه کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان مسئله مؤسسه های مشترک هر دو کشور را بررسی کنند. در این باره اتاق تجارتی روسیه در تاجیکستان به اینترفاکس خبر داده است. از جانب روسیه سرپرستی هیئت را ایگور شووالوف معاون نخست وزیر و از جانب تاجیکستان قاهر رسولزاده نخست وزیر بر عهده خواهند داشت. گفته می شود که در این ملاقات وضع کنونی همکاری های دو جانبه تجارتی و اقتصادی، دورنمای همکاری ها از جمله وضع کارخانه های روسیه در تاجیکستان و مشکلات آنها مفصل بررسی می شود. نماینده اتاق تجارتی روسیه در تاجیکستان گفته است که از جلسه اخیر این کمیسیون در سال 2010 تا حال مسئله های زیاده برای بررسی جمع شده اند. پرداخت نکردن پولی برقی سنگتوده یک از جمله آنها به شمار می رود. در شمال پاکستان هنگام حمله به کاروان ماشین‌های نظامی تقریبا 20 سرباز کشته، حدود 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. این حمله زمان صورت گرفت است که کاروان برای برآمدن از واحد نظامی آمادگی می‌گرفت. بعد از دادن قرقیز گاز به اختیار گازپروم روسیه، نرخ فروش گاز به اهالی قرقیزستان 2-3 برابر ارزان خواهد شد. در این باره لئونید سلوتسکی رئیس کمیته دومه دولتی روسیه خبر داده است و به مطبوعات گفته است که حالا هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان به قرقیزستان $300 فروخته می شود، ولی بعد از گذشتن قرقیز گاز به اختیار گازپروم نرخ آن $80 تا $140 خواهد بود. لئونید سلوتسکی گفته است این گاز را گازپروم در ازبکستان کشوری همسایه استخراج میکند و مال خودی گازپروم روسیه به شمار میرود. در عوض دادن قرقیز گاز به گازپروم، جانب روسیه برای تجدید شبکه های گاز قرقیزستان در دوام 5 سال آینده 20 میلیارد روبل سرمایه گذاری خواهد کرد. این وعده روسیه است. یک هیئت کنگره آمریکا در گرجستان قرار دارد و با مقامات رهبری این کشور درباره مسئله های امنیت و همگرایی این کشور با پیمان ناتو مذاکره انجام میدهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در شهر کیف پایتخت اوکراین اعتراضگران بر ضد قانون نوی همایشا اعتراض کردند و خواستار برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری شدند. بیشکک بار سوم به دوشنبه نوت یا یادداشت اعتراضی فرستاده است و فراخواندن سفیر خود از تاجیکستان را پایین بردن سطح روابط دیپلماتیک نمی‌داند و تغییرات ساختاری در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان می‌تواند اصلاحات در ساختار ریاست باشد. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. روز یکشنبه در میدان مرکزی شهر کیف ده ها هزار نفر علیه قانون ضد تظاهرات با اعتراض برآمدند. در جریان این تظاهرات مخالفان تقاضا کردند که در اوکراین انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری برگزار و نهادهای حکومت مردمی تشکیل شود. ویتالی کلیچکو رهبری حزب اودر در میدان خطاب به حضار تاکید کرد که باید هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات نیز نو شود تا انتخابات زودرس ریاست جمهوری آزاد و عادلانه برگزار گردد. کلیچکو اعلام کرد که روز دوشنبه جناح‌های مخالفان بار دیگر جلسه خود را برگزار می‌کنند و از سربازان و نظامیان خواست که به طرف شرکت کنندگان تظاهرات گذرند. الک تیگنیبوک رئیس حزب سوبودا با اعتراضگران پیشنهاد کرد که باید روند تشکیل نهادهای مردمی حکومت آغاز یابد و با این پیشنهاد خود تشکیل حکومت مردمی، پارلمان مردمی، شورای مردمی شهری در کیف را در نظر دارد. تیگنیبوک در میدان گفت با جمع آوری میلیون ها امضا و جانبداری از این پیشنهادها نهادهای مردمی حکم قانونی می گیرد. با وجود این دعوت ها اعتراضگران میدان از رهبران مخالفان تقاضا می کنند که باید کسی از آنها نقش رهبری عمومی را بر دوش خود بگیرد. اعتراضگران می گویند که اوتو میدان و یورو میدان با لیدر یا رهبری عمومی نیاز دارند و نام وی باید اعلان شود تا وی مخالفان را به مرحله بعدی یعنی تا به پیروزی راهنمایی کند. ارسنی یاسنیوک رهبری حزب بدکیفشینا در میدان اعلان کرد که پارلمان یا ورخوونای رادا اعتبار قانونی خود را از دست داده است، زیرا این پارلمان 16 ژانویه با اکثری آرا یک سلسله قانونهای را به تصویب رساند که آنها برای تندگرایی و تهمت مجازات را پیش بینی میکنند. ارسنی یاسنیوک پیشنهاد کرد که برای استعفای رئیس جمهور باید رای دهی مردمی دایر کرد و باید پیشنویس قانون اساسی نوی اوکراین تهیه شود. نیروهای مخالفان در جریان اعتراض روز یکشنبه در میدان اصرار داشتند که قانونهای امضا کرده رئیس جمهور را اجرا نخواهند کرد و آن را بایکوت اعلان میکنند. این تظاهرات در حال برگزار می شود که روز جمعه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قانون درباره محدودیت همایش های اعتراضی ضد حکومتی را امضا کرد. امریکا و اتحادیه اروپا این قانون را مخالف معیارهای دموکراتیک در جامعه و تلاش برای جاری کردن نظام دیکتاتوری ارزیابی کردند. مخالفان اوکراین نیز می گویند که یانوکوویچ با امضای چنین قانون اکنون می خواهد در کشور نظام دیکتاتوری جاری کند. در قانون نو گذاشتن خیمه ها و میکروفون ها ممنوع دانسته می شود. حتی این قانون برای نقض ترتیبات جمعیتی 15 شبانه روز حبس را پیش بینی می کند. در قانون نو سازمان های غیر دولتی که از خارج سرمایه گذاری می شوند اگنت خارجی ارزیابی خواهند شد. این همان قانون است که روسیه نیز سال گذشته به تصویب رساند. تحلیلگران میگویند چنین به نظر نمی رسد که این اعتراض ها پایه حکومت ویکتور یانوکوویچ را به لرزه درآورد. با وجود این تصمیم یانوکوویچ درباره برکناری رئیس دفتر ریاست جمهوری گواهی می دهد که در میان دایره های رهبری نیز مخالفت ها وجود دارد. دفتر ریاست جمهوری درباره برکناری سرهی لیاوچکین توضیحات نداده است، ولی خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که خانم درکا چپک سخنگوی رئیس جمهور نیز میخواهد از مقام خود استعفا دهد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با موضوع ها درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. بیشکک در رابطه با تیرپرانی روز 11 ژانویه در مرز میانه تاجیکستان و قرقیزستان سومین یادداشت اعتراضی خود را به دوشنبه فرستاده است. سفیر اورمت سرعلیف 14 ژانویه از دوشنبه و بیشکک فرا خوانده شده بود و ابتدا گفته می شد که او را برای مشورت در رابطه با این تیراندازی دعوت کردند و این به معنای بازخواندی کاملی او نیست. توضیحات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
معاون وزیر خارجه قرقیزستان اسکر بشیموف چنین اقدام پایین بردن سطح نمایندگی دیپلماتی را یک تدبیر معمول در دیپلماتیا نامیده، ولی افسوده است که هرچند دلایل قاطع درباره استفاده جانب تاجیکستان از توپخانه ها در تنش اخیر در دست آنها هست، قرقیزستان تا زمانی که ظرفیت های دیپلماتی پورا استفاده نشده اند ضرورت مراجعه به میانه‌روهای دیگر را نمی‌بیند. روز 11 ژانویه مناقشه بین مرزبانهای تاجیک و قرقیز بر سر ساختمان یک راه ماشینگرد در مرز بین روستاهای خواجه علای ناحیه اسفره و اقصای ولایت بودکند در منطقه‌ای که قرقیزستان قلمرو خود و تاجیکستان خاک خود می‌شمارند به تیرپرانی پیچید. در نتیجه دو سرباز تاجیک، 5 مرزبان قرقیز و 1 ملیسیای قرقیز جراحت برداشتند. قرقیزستان تا کنون در رابطه با این تنش مرزی با دوشنبه 3 نوتا و 1 اظهارات فرستاده است. اسکر بشیموف در ملاقات با وکیلان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرقیزستان گفته است که نوتای سیمی آنها در رابطه با مصاحبه سردار ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان شرف فیضالیف با خبرگزاری دولتی خاور بود. ما به تاجیکستان نوتا فرستادیم که آیا جانب قرقیزستان میتواند صحبت آقای فیضالیف را همچون نظری رسمی حکومت قبول کند؟ فیضالیف در این صحبت اصرار می‌ورزد که راه کوکتاژ اقصای تندیق قلمرو تاجیکستان است. حالا منتظر پاسخ جانب تاجیکستانیم که آیا تاجیکستان کدام یک دعوای قلمرو دارد، گفت معاون وزیر خارجه قرقیزستان. جنرال شرف فیضالیف سردار ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این هفته ابتدا با سامانه پرس تیجی بنگاه خبری مربوط به گروه ایجادی اویلا و روز 17 ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی خاور که نخستین مورد شرح رسمی مقامات مرزبانی تاجیکستان در رابطه با تنش اخیر در مرز با قرقیزستان بود، اظهار داشت که تیرپرانی روز 11 ژانویه بین مرزبانهای تاجیک و قرقیز در قلمرو تاجیکستان صورت گرفته است و سربازان تاجیک تنها به خاطر پیشگیری از ادامه آتش پلیم تا با کمان های سنایپری آن طرف دست به استفاده مینمیات ها زدند. شرف فیضالیف از جمله در صحبت با سامانه پرس تیجی مرکز تقسیم آب در کنار روستای خواجه علای اسفره را قلمرو تاجیکستان نامیده گفته است مرز دولتی از طرف سربازان مصالح خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان ویران کرده شد. با گفته فیضالیف جانب تاجیکستان به دلیل زیاد بودن شماری مرزبانهای قرقیز و شدت تیراندازی آنها قرار کرد که به خاطر پیشگیری از تیراندازی و به خاطر بیرون کشیدن زخمیان از مینمیات استفاده شود. پایان اقتباس. شرف فیضالیف در عین زمان همتیان قرقیزش را عیبدار کرده است که از روزهای اول نزاع با فعالیت پروپاگاندیستی مشغول بودند و وضعیت را به گونه برای آنها مفید جلوه داده در انعکاس حوادث نه یک بار و دو بار به اشتباه و تقلب زیاد راه دادند. این شرح سردار ستاد نیروهای مرزبانی تاجیکستان در واکنش به انتقادهای افزاینده در مطبوعات مستقل تاجیکستان است که میگویند مقامات تاجیک به فرق از طرف قرقیزستان در روزهای بحران مرزی فعال نبود و در حالی که در کشور همسایه از رئیس خردترین جماعتش تا آن جمهوری چندین باری درباره این نزاع اظهار نظر کردند، در تاجیکستان اکثر منصبداران مسئول به دهان آب گرفتند و در رادیو و تلویزیون های دولتی هم سطر درباره رویدادهای اسفره نرفت.
سومین یادداشت اعتراضی قرقیزستان به تاجیکستان و توضیحات راجع به آن. در این روزها دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در این ریاست تغییراتی ساختاری انجام دادند. طبق این تغییرات اکنون مشاوران دولتی رئیس جمهور، یاور رئیس جمهور و شعبه ها خدمات نام برده می شوند. نظرها در این باره چگونه است؟ همکار ما گنجینه گنج در دوشنبه در این باره گزارشی دارد که با هم می شنویم.
رئیس جمهور امامعلی رحمان با یک امر الهیده در ساختار دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تغییرات درآورده مقام مشاورانش را به یاوران پرزیدنت تبدیل داد. بر اساس این تغییرات در ساختار دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان چند نهاد بر هم خورده و چند بخش و شعبه جدید تاسیس داده شد. اما نکته مهم البته تا مقام یاور پایین بردن سطح مشاوران تاکنون خیلی پرنفوذ رئیس جمهور بود که واکنش‌های مختلفی کارشناسان و تحلیلگران تاجیک را به بار آورد. خدایبرد خلیق‌نظر رهبر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری و یکی از جانبداران تغییرات اخیر میگوید امامعلی رحمان دیگر به انستیتوت مشاوران نیاز ندارد.
خودشان بسیار نازکی‌های تمامی هم سیاست داخلی و هم بیرونی را خیلی بهتر از همه درک میکند و من فکر میکنم که دیگر احتیاج نیست.
اما گروه دیگری از صاحب نظران تاجیک بر این باورند که این گونه تغییرات نمیتواند چیزی را عوض کند یا چیزی بدهد. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات میگوید از بس که در کشورهای غرب مقام یاور رئیس جمهور از مشاور بالاتر است، تاجیکستان هم به چنین ساختار گذشت. اما با عقیده حکیموف در شرایط تاجیکستان خود کمک سیاست کادریش با اصلهای چون رشوه و خشوت بربازی تکیه میزند، از عوض کردن نام منصب ها نمیتوان تغییرات جدی را انتظار شد.
ماهیت این نام عوض کنی ها باز در منصب نگاه داشتن همون کسانی که قبلا و تا حال در ماموریت رئیس جمهور کار میکردند بود. اگر تقریبا 50% کارمندان ماموریت رئیس جمهور و به خصوص حکومت مرکزی اختصار میشد، گفتم ممکن بود که تا یک اندازه از نقطه نظر اقتصادی این بهتر شد.
یک هم صحبت دیگری ما گفت هنوز زود است که نتیجه این نام عوض کنی را به رشته تحلیل کشید، ولی به تعبیر او 2+2 در هر صورت 4 خواهد شد. اشوربای امامو کارشناس تاجیک میگوید این همه تغییر دادن ها باید به خاطر رشد و بهبود جامعه روانه شود، زیرا
در محتوا ساختارهای هستند که امروز زیادتی هم هستند. از اختصار کنی کادرها در دستگاه دولتی به نظر نمی رسد، بنابراین خیلی اداره ها سرادم شده رفتند، ولی بغیر از این خود ساختارها هم زیادند. بنابراین اگر از دستگاه همین اقدام آغاز یافته باشد، نه فقط دستگیری کردن ممکن.
اما رجب میرزا تحلیلگر مسائل سیاسی این عوض شوی را در دستگاه رئیس جمهور یک پیام از امامعلی رحمان با مشاورانش عنوان کرد. اما با اندیشه او هنوز نمیتوان گفت که این عمل چی نتیجه خواهد آورد. رجب میرزا میگوید موقع و نفوذ مشاوران آقای رحمان برای جامعه نامعلوم بود و ماند و کسی هنوز گفته نمیتواند که نفوذ این طایفه اکنون در سمت یاور چگونه خواهد شد.
اما در سالهای بعد خاصه پس از سال 2000 میشود گفت که واقعی دیگر این نیستود موقعی خشار دست داده بود.
با اندیشه رجب میرزا هرچند که مشاوران در دستگاه رئیس جمهور تأثیر مثبت نداشتند، حدی اقل آنها گویا یک چیز را حل میکردند و این کدام گروهی را قانع میکرد. اما اکنون که این انستیتوت برهم خورد و مقامش ظاهرا پایین طرف، شاید در داخل حکومت و قصر پرزیدنت مبارزه های نوی برای گسترش نفوذ بین گروه های تاثیرگذار صورت بگیرد. گفته میشود در دستگاه رئیس جمهور بیش از 20 شعبه از جمله شعبه های حقوق، اصلاحات اقتصادی و سرمایه گذاری، مالیه، مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تا درستی مسائل زنان و امثال اینها برهم خورده، به جای آنها نزدیک 20 ریاست تشکیل کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که با پیروزی در انتخابات 6 نوامبر سال 2013 برای بار چهارم با کرسی پرزیدنتی نشست، از سال 1992 به این سو 22 سال باز بر تاجیکستان راهبری میکند. منتقدانش او و حکومتش را با خودکامگی، نقص حقوق و آزادی های سیاسی و ناتوانی در حل مشکلات داغ کشور از جمله تامین مردم با جای کار و نیروی برق و گرمی در فصل سرما عیبدار میکنند. طرفدارانش میگویند تاجیکستان تنها در آغاز راه طولانی بنیاد دولتداری ملی قرار دارد و آهسته آهسته ولی با سوی پیش قدم میزند. اصلاحات اخیر در ساختار دستگاه ریاست امامعلی رحمان نیز از سوی طرفداران او قدم دیگری به سوی پیش عنوان میشود، ولی اینکه این در واقع قدم به پیش خواهد شد یا طبق معمول یک قدم به پیش و دو قدم به قفا با گذشت وقت معلوم خواهد شد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
تغییرات ساختاری در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و نظرها پیرامون آن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
گروه مخالفان سوریه در خارج که با نام ائتلاف ملی شناخته شده است، در مذاکرات صلح هفته آینده با هیئت حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شرکت میکند. اگر ایران نیز به مذاکرات صلح سوریه بپیوندد، میتوان گفت که برای همکاری های ایران با غرب امکانات بیشتر فراهم خواهد آمد. اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که برای اجرای سازشنامه دوره گذاری شش قدرت جهانی با ایران درباره برنامه های هسته‌ایش باید جانب ها همکاری کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سلیم ایوب زاد.
سوریه، عراق، افغانستان، پیشگیری از گسترش سلاح هسته‌ای، اینها بحران‌هایی هستند که غرب و ایران در آنها سهمی کلان دارند. اما همکاری آنها آیا می‌تواند زمینه را برای نزدیکی بیشتر به میان آورد؟ سازش اخیر هسته‌ای مخالفان این نزدیکی را هم در واشنگتن و هم در تهران به حاشیه راند، ولی شبهه این نیز در میان است که دو طرف می‌توانند در اجرای عهدنامه کم ظرفی نشان دهند و به فضای خصمانه پیشینه برگردند. غنیم نصیبه، اساسگذار بنیاد آموزش خطرهای سیاسی تکسنگ در لندن، میگوید
در بین ایالات متحده آمریکا و ایرانیان یک مرحله دراز مدت احیای اعتماد ادامه دارد که در 35 سال گذشته از انقلاب اسلامی به این سو فرو پاشیده بود. این همه در یک شب عوض نمی شود، ولی آنها دقیقا به سمت احیای اعتماد حرکت دارند و این یک فرایندی تدریجی است که نه تنها از بحث مسئله های هسته‌ای ایران، بلکه همچنین از همکاری های منطقه‌ای عبارت است. این چیزی نیست که زود ساخته شود، اما امکانیت است برای همدستی در درازمدت.
این کارشناس تخمین میزند که سهم ایران در همایش صلح سوریه وضع مسئله را روشن‌تر خواهد کرد. در حال حاضر جایگاه پیشنهادی تهران در این گفت‌وشنیدها گوناگون است و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری گفته است ایران تنها زمانی میتواند رسما شرکت کننده همایش مربوط به سوریه باشد که به طرح تغییر حکومت در دمشق رضایت دهد. هدف این است که در سوریه حکومت موقت رژیم رئیس جمهور این کشور بشار اسد را عوض نماید. تا حالا تهران اظهار داشته است که به طرح تغییر حکومت در سوریه مخالف است. با وجود این، شرکت ایران در همایش 22 ژانویه امکان پذیر است، زیرا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه لهدار ابراهیمی و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوراو گفتند تهران می تواند به طور غیر رسمی در این نشست شرکت کند. هرچند فضای سیاسی میان آمریکا و ایران طرف نرمتر می شود، نه رئیس جمهور ایران حسن روحانی و نه همتای آمریکایی او باراک اوباما تا حال روی راست به این وضع نو اشاره نکردند. روحانی در تعیین سیاست های خارجی ایران مستقل نیست و حل این مسئله در دست رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه است. در نوبت خود اوباما نیز مجبور است در مناسبت با تهران هر زمان چشم بر روحیه وکیلان کنگره داشته باشد که همانا خواستار تحریم های نوی ضد ایرانند. سکوت لوکاس، سردبیر تارنمای ای‌ورلد ویو که بر روندهای سیاسی ایران و خاورمیانه سر کار دارد، میگوید دولت های عرب نیز خواهان آن نیستند که روابط آمریکا و ایران بهبود یابد و در حالی که این صحنه بازینگران زیاد دارد، خود تهران نیز در پی تغییر ابزار نبوده در تصمیم های خود به مذهب تکیه میکند.
حکومت روحانی وقتی تابستان سال گذشته با کار سر کرد گفت که میخواهد روابطش با عربستان سعودی را بهبود بخشد، ولی بحران سوریه به این روند راه نداد و اکثریت در ایران، رهبری عالی، وکیلان، روحانیون معروف و بخش اساسی مطبوعات این کشور ضد سعودیه بوده، آن را عیبدار میکنند که حامی تروریسم در سوریه و لبنان است. فعلا ایران جای برای همکاری با سعودیه را ندارد و تا زمانی که چنین نشود مشکلات باقی خواهد بود.
لوکاس می افزاید هرچند در مورد عراق و افغانستان آمریکا و ایران ظاهراً کناری همند و از حکومت های این دو کشور حمایت می کنند، اینجا نیز با مشکل زیاد روبرویند. مشکل حکومت سروزیر نوری المالکی با اقلیت سنی و قدرت خواهی حکومت کرزای در برابر آمریکا بر روابط تهران و واشنگتن تأثیر معین داشته می تواند. ولی اکثر کارشناسان بر اینند که تبدیل دشمنان سابق به دوستان و کارشریکان روند است که عادتاً از قدم‌های خرد سر می‌شود و می‌تواند مثل آشتی دو شخصی که سال‌ها با هم قهری بودند نزدیکی قویی را به میان آورد. سانیان روشن است که توانی همکاری ها همزمان با همکاری افزایش می‌یابد. بهبود مناسبت های بین غرب و ایران ممکن است فضای عمومی برخورد های گئوپلیتیکی را تغییر ندهد، اما طبق کارشناس تاجیک قاسمی بیگ محمد میگوید این بهبود میتواند بر روابط تاجیکستان که این همه مدت با ایران تماس نزدیک داشت تأثیری معین گذارد و میافزاید در آن صورت فشار روسیه به تاجیکستان کمتر خواهد شد.
امکانیت مانیور برای دوشنبه بیشتر فراهم خواهد گردید که این برای سیاست خارجی ما یک قدم بسیار جدی به پیش خواهد بود.
با قیده این کارشناس در آن صورت نه تنها رابطه های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان با ایران گسترش خواهند یافت، بلکه همکاری های دو طرف در رشته امنیت نیز جایگاه مهمتر کسب خواهند کرد.
امکانی بیشتری همکاری های ایران با آمریکا و کشورهای غربی. و عبدالخلیل خالیخوف یکی از صاحبکاران تاجیک میگوید تاجیکستان باید به نظام پولکی بهداشت گذارد. با عقیده وی در این ساحه بیمار یا مشتری برای معالجه یا معاینه پول می سپارد، ولی این پول به بودجه وارد نمی شود بلکه بیرون از آن می چرخد. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه بعد از گفتگو با این صاحبکار و کارشناسان دیگر این گزارش را به ما فرستاده است.
صاحبکاری تاجیک میگوید برای گزارش به نظام پولکی تیب در تاجیکستان برنامه را آماده کرده است که ساحه را از بحران رها خواهد کرد. عبدالخلیل خالقوف صاحب ملک بیمارستان ابن سینا در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت عملا خدمت رسانی طبی در تاجیکستان پولکی است، اما 99% مبلغ تقریبا 2 میلیارد سومانی در این ساحه غیر قانونی میچرخد و از حساب انداز بودجه تقریبا 500 میلیون سومانی ضرر میبیند. وی میگوید به خاطر روانه کردن این مبالغ به بودجه برنامه را آماده کرده است که طبق آن در مرحله اول کارخانه ها باید کارگران خود را سوغورته کنند و برای این حکومت اجازه دهد که 3% معاش آنها به حساب سوغورته حتمی طبی گذرانیده شود.
در این حالت کارخانه ها که خودشون آدماش که سوغورته کرده علاقه تقریبا مثلا 1 میلیون آدم سوغورته میشد، میدونید شرکت های سوغورته بوی میسن، شرکت های سوغورته مجبور میسن با بیمارستان ها قرارداد کنند که همه آدم های سوغورته شدگیشون خدمت گیرند. حتیش بیمارستان ها افتماتیسکی سمی لگل نیت پولگیری بمگذارند. بعد دیگر آدم ها هر کی یک پولی خورد مثلا حدود 200-300 سومونی در سال میسپارد و تا باید سوغورته شده است و کجای رود کدام بیمارستان رود بیمارستان به پول و قبول میکنند که در اصل به پول میشد، به پول نه با پولی نوچیز همه تبابت میگیرد. او قسمتی که همین 200 یا 300 سومونی هم سپریده نمیتونه اونای دولت به دو سومی پول میتیاد.
پیشنهاد صاحبکار تاجیک در حال است که هفته گذشته حکومت تاجیکستان از پارلمان خواستار به تأخیر افکندن قانون سوغورته طبی تا سال 2017 شد. سخن درباره سوغورته حتمی طبی میرود که خراجاتش را به قول نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان بودجه کشور پوشیدن نمیتواند. تاجیکستان کشور است که در قیاس با کشورهای سابق شوروی کمترین بودجه را برای ساحه تندرستی پیش بینی میکند. طبق بودجه سال 2014 که از سوی پارلمان تاجیکستان تایید شده است، سال روان خراجات ساحه طب 6.9% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل کرده است که در قیاس با قرغیزستان، مولداوا و استونیا 4% کم است. بنا به اطلاع رسمی خراجات بودجه در ساحه طب در تاجیکستان سر نفر 951 دلار است، در حالی که این رقم در قرغیزستان 1200، مولداوا 3400 و استونیا 23000 دلار را تشکیل میکند. در همین حال سید علی حفیظوف سرور ریاست بنقشه‌گیری اقتصاد ساحه تندرستی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید حکومت تاجیکستان عملا 2 دکبر سال 2008 با قرار رقم 600 گزارش به نظام پولکی طبی را شروع کرده است.
آبی اخوان ما وقت همون قسم و بخش های رسا من همون تشکیس های گزارانده گیم آیتا آیتا همون شکسی نیست تحکنه راشم آیتا آیتا همون نیتونه همون آدم های کسی دیم جوری 2009 سر کرده مرحله با مرحله تمام نمی باید مهنه ندارد این قرار.
در صحبت بدون میکروفون برخی از همصحبتان ما هم به این اشاره کردند که برای گزارش به نظام پولکی قبل از همه نهادهای ذی‌دخل منفعت دار نیستند. به نظر آنها 16248 دختر که معاش میانهشان حدود 900 سومانی است، عملا حداقل 750 دلار و 38635 همشهری شفقت که حد میانه معاششان 500 سومانی است، بیش از 200 دلار ماهانه کار میکنند. در عموم این رقم حدود 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی را تشکیل میکند که اندازبندی نمیشود.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان فرهادی میلاد از دوشنبه نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.